کتاب خانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
شیشه ها را پاک می کرد، ایستاده کنار پنجره رو به حیات خلوت، با موهای بلند سیاهی که به پشتش ریخته بود بر پیراهن فیروزه‌ای خال خالش. او را بیش از یک نظر دیدم، دیدنی با همه جسم و روحم، و چراست گفتند که اگر پیراهن او از بس دریده شده آمرزش خواه که تو از گناهکارانی. آن بار من پیراهن زلیخا را با نگاهم از پس دریده بودم. قدمی به عقب برداشتم و ضربه‌ای به در زدم. سراسیمه برگشت، چادرش را از زمین برداشت و روی سرش انداخت. گفتم چرا زحمت کشیدی؟ گفت در حق استاد زحمتی نیست آقا. اتاق را جارو زده بود، غبار کتاب‌هایم را روفته بود، آنها را کنار دیوار روی هم چیده بود. کارهایی که بتول با کتابهای توی خانه هرگز نمی کرد، کتابهایی که به نظرش زیادی می آمدند. در اولین خانه تکانی نوروزی من می خواست همه را دور بریزد. گفت پس حالا که خانه من کوچک است فقط چند تایشان را نگه داریم. خیال می کرد آنها را محض تبرک جمع کردم. بچه اول من مرده بود، دومی هنوز در راه بود. گفتم شاید درس دادن به او سرش را گرم کند. اگر خواندن را یاد بگیرد حتما کتابها را یک جور و تکراری نمی بیند، می خواند و با من همدل می شود. درس دادن به او را شروع کردم، حرف به حرف و کلمه به کلمه. برایش می خواندم و می خواستم تکرار کند، او هم تکرار می کرد. سرمشق‌هایی که می‌دادم تا تخمین بهشت، هر کاری می‌گفتم می‌کرد، اما پیشرفتش کند بود. کارهای خانه‌اش زیاد بود و من شتاب داشتم. او تقلای خودش را می‌کرد، دلش می‌خواست به میل من عمل کند، اما زورش نمی‌رسید. می‌کوشیدم او را دنبال خودم بکشم، اما توانش را نداشت. نامیدانه به او سخت می‌گرفتم، بتول اطاعت می‌کرد، هرگز شکوه نمی‌کرد. اما می دیدم که آزار می بیند، که رنج می کشد، و من چقدر از پشیمانی عذاب می کشیدم وقتی او را می دیدم که قلم به دست روی صفحه کاغذ خوابش برده، یا پستان به دهان بچه، چشمهایش به هم افتاده و کتاب از دستش رها شده. دلم برایش می سوخت، اما من نمی توانستم، نمی خواستم از آرزوی خودم چشم بپوشم. از میان همه زنهای عالم، از میان همه معشوقهایی که در رویاهای جوانیم دیده بودم یا وصفشان را در کتابها خوانده بودم، از رابعه و مهستی، از لیلا و عزرا، از ویس و شیرین، بتول نصیبم شده بود و من میخواستم هر چرا که آرزو کرده بودم در او جمع ببینم. در خلوت خود سرخوش و بیخبر با وجدی سرمستانه میخواندم: شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. دلم میخواست او را هم در لذت بی اندازه‌ای که میبردم شریک کنم. همان غزل را با خط.
بله، با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و صدایی که میشنوید صدای زنده‌یاد مصطفی اسلامی است. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، امروز قرار شد که در مورد دوست نویسنده، داستان نویس، نمایشنامه نویس و مترجم پرکار و عزیزمون مصطفی اسلامی که 11 بهمن 1394 همین هفته گذشته از دنیا رفت و دیروز هم گویا در تهران به خاک سپرده شد، چند کلامی صحبت بکنیم. این تیکه که دوستان شنیدن از بخش دوم رمان مهتابی و ملکوت هست، رمان زیبایی که مصطفی اسلامیه نوشت، انتشارات آگاه اونو سال 1184 یک بار چاپ کرد و دیگه تجدید چاپ هم نشد برای تعداد 1100 نسخه. و وقتی در سال همون سال یا سال بعدش بود فکر کنم، بله ده سال 2006 میشه، همون 1185 مصطفی اسلامی سفری به اروپا اومد، یک سفر طولانی 6 ماهه بود که خودش هم میگفت که دیگه آخرین سفرم هست به این طرفا، و یک ماه هم در شهر ما بود، یعنی یک ماهی آمد این طرف ها که یک سفری به استکهلم رفت، سفری به نروژ رفت، همه دوستانشو دید. و این مدت هم که اینجا بود ما فکر کردیم جز کارهایی که بکنیم گویا کردن این رمان خواندنی هست. مهتابی و ملکوت یک رمان زیبایی هست که بر اساس یک اتفاق واقعی که در سالهای پیش از انقلاب افتاد و شاید خیلی از شنوندگان اون زمان در مطبوعات خوندن که گویا یک دختری جوان از یک خانواده مذهبی در یکی از شهرها، احتمالاً قزوین، نزد یک آخوند، یک پیش نماز محله میرفته و درس میخونده، درس‌های مذهبی میخونده، و بعد یک ارتباط عاشقانه بین اون شخص معلم و این شاگرد برقرار میشه که بعد این رو میفهمند و پدر و مادر دختر، پدر دختر، برادراش و پسرعموش اونو برمیدارن میبرن و یک محاکمه خانوادگی به مرگ محکومش میکنن. بعد میندازنش زیر ماشین و چند بار با ماشین از روش رد میشن که بعد در واقع جسد نیمه جانش رو مردم پیدا میکنن. این دختر تا آخر عمر فلج موند و این اتفاق رو من خاطرم از خیلی سال پیش، شاید مثلا 20 سال پیش، یعنی حتی 10 سال 12 سال قبل از اینکه این رو به صورت رمان بنویسه، مصطفی اسلامیه در قالب یک نمایشنامه نوشت که اون نمایشنامه هم نمایشنامه خوبی شده بود، ولی بعد خودش اون رو نپسندید، کنار گذاشت و این رمان رو نوشت که یک بخشش از زبان دختر هست، یک بخش از زبان مادرش هست، یک بخش از زبان یک پسر جوانی هست که در واقع در اون همسایگی هست و علاقمنده به این دختر، و یک بخشی هم که همین بخشی که خود مصطفی من ازش خواهش کردم بخونه، بخشی هست که از زبان اون شخص روحانی، از اون کسی که به هر حال با ادبیات عرفانی هم آشنا هست بیان شده. رمانو هر کی خونده میدونه چی میگم یا شنیده، و از همین برنامه کتابخوانی هم پخش کردیم. من دیگه ادامه ندم، اونایی که دوست دارن میتونن برن این کتاب رو بشنون با صدای مصطفی اسلامیه. بخش مادر رو خانم پروین محمدیان زحمت کشیدن خوندن، بخش اون جوان رو من خودم خوندم، و بخش دختر رو خانم جینا نیما. زحمت ضبط و ادیت و همه زحمت ها هم به عهده دوست عزیزمون آقای علیرضا محفوظی بود که کتاب گویای مهتابی و ملکوت خوشبختانه هست. مصطفی اسلامیه سال 1120، 74 سال پیش در تهران به دنیا اومد، در دارالفنون درس خوند، دیپلم گرفت و سال 1139 رفت رادیو. در رادیو اون زمان بیژن مفید، یادش گرامی باشه، یک نمایشنامه های رادیویی اجرا می کرد در برنامه دوم. مصطفی اسلامیه مدت ها با بیژن مفید همکاری می کرد، همینجوری که شنوندگان شنیدند صدای گرم و زیبایی هم داشت و نقش‌هایی رو اجرا می‌کرد در اون نمایشنامه‌های رادیویی. و بعد کار نوشتن رو از روزنامه اطلاعات شروع کرد، بعد به مؤسسه فرانکلین رفت. مؤسسه فرانکلین یک مؤسسه بود که آمریکایی‌ها در ایران کمک کردن راه انداختن و بعد به انتشار کتاب‌های در قطع جیبی می پرداخت و کتاب‌های خیلی خوبی اونجا چاپ می شد. اولین جایی بود که خیلی از مترجمان معروف اونجا کار می کردن، از جمله آقای نجف دریابندری که عمرش دراز باد، و اولین جایی بود که کار ویرایش کتاب به طور جدی اونجا انجام می شد. اونجا مصطفی اسلامیه همکاری می کرد در کنار نجف دریابندری و دوستان مترجم دیگه از جمله جهانگیر افکاری و دیگران. سال 1149 یک سفری به انگلیس رفت برای دیدن اروپا و مطالعه و کامل کردن زبان انگلیسی. سفری دو ساله بود که طول کشید و سال 1151 برگشت. بعد از اون در مجله تماشا مشغول کار شد به عنوان مترجم و نویسنده. بیشتر ترجمه می کرد و مقاله هایی هم می نوشت در نقد کتاب ها. از جمله کارهایی که اون موقع کرد کتابی بود در مورد بونوئل که انتشارات سروش که مربوط به همون مجله تماشا و تلویزیون اون زمان می شد منتشر کرد. من در همون سالها، سال 1151 و اینها بود که در دفتر مجله تماشا با مصطفی اسلامی آشنا شدم. اگرچه این آشنایی قبل هم بود، یعنی با این که هم دیگر ندیده بودیم، به خاطر اینکه با مسعود ابراهیمی فر، خواهرزاده مصطفی، من دوست بودم از قدیم و همیشه صحبت مصطفی بود. حتی اون دو سالی که در سفر بود مسعود کتابهاشو می آورد، می دیدیم و همیشه صحبت ازش بود. این دوستی ما از سال 1151 شروع شد و تا آخر عمر او، تا چند هفته گذشته ادامه پیدا کرد. دوستی بسیار زیبا و خوبی بود که من در این روزها هر چی فکر کردم که ببینم آیا یک لحظه، یک ثانیه کدر درش میتونم پیدا کنم، پیدا نکردم خوشبختانه. و خوشحالم که در حال در اون سفری که به اروپا اومد 10 سال پیش، مدتی اینجا بود، دوستانی که اینجا می اومدن می دیدنش. مصطفی اسلامی اصلا اهل مصاحبه کردن یا از خود گفتن و از کارهاش گفتن یا شرکت در جلسات سخنرانی، از اینجور کارها پرهیز داشت. دلایل خودش رو هم داشت و اگرچه خیلی از اون اعتراضها، نامه های تسلیت، اعتراض، چیزایی که اون زمان نوشته می شد توسط دوستان کار نویسندگان یا نویسندگان و مترجمان امضا می کرد، ولی هیچ وقت ندیدم که در اون جلسات شرکت کنه. استدلالش این بود که با اون طنز خاص خودش هم که همه چیز از جمله مرگ رو هم به سخره می گرفت، اینطور استدلال می کرد که بحث کردن و اینجور کارها با اینا به این شکل است که انگار ماها الان در یه شرایطی هستیم شبیه هست تاریک، توی کوچه تنگ و باریکی که بن‌بست هم هست گیر کردیم با یک آدم لومپن لات گردن کلفت چاوکشی که مست هم هست، و حالا ما با این چیکار میتونیم بکنیم؟ با این میخوایم صحبت کنیم از دموکراسی، از آزادی، از آزادی بیان. طبیعیه که به هیچ وجه این درک نمی کنه و نمی فهمه. سال بعد از اون سالها، در همون سالهای دهه 50 بود که در کنار ترجمه و نوشتن و کار در مجله تماشا و ترجمه کتاب، شروع کرد به نمایش نامه نوشتن و همچنین نوشتن سریال. خاطرم هست که 2 سری کار برای تلویزیون ایران کرد. یک سریالی اگر خاطرشون باشه دوستان، اون سالها ساخته شد به اسم سمک عیار، بر اساس کتاب مفصل چند جلدی سمک عیار که از داستانهای قدیمی ایرانی هست. دکتر پرویز ناتل خانلری این کتاب رو تصحیح کرده و محمد رضا اصلانی فیلمساز طرح سریال کردن این کتاب رو، این داستان رو داده بود. مصطفی اسلامی فیلمنامه این سریال رو مدت‌ها روش کار کرد و نوشت. بعد از اون هم یه سری اینجور که خاطرم میاد کار کرد روی افسانه‌های عامیانه ایران که تعدادی هم ساخته شد. مدت‌ها مشغول نوشتن فیلمنامه برای سریال‌های مختلف بود. تجربه کار روی سمک عیار باعث شد که بعد ببخشید یک نسخه در واقع خلاصه و یک تألیف جدیدی با عنوان خورشید شاه از داستان سمک عیار آماده کرد که این یکی دو بار در ایران چاپ شده. چاپ اولش رو که من اینجا دارم، خورشید شاه بازنوشته مصطفی اسلامی از روی متن 5 جلدی سمک عیار، انتشارات تندر، سال 1368 این رو چاپ کرده. و باز خاطرم هست که این کتاب رو، همین داستان رو هم که مقدمه هم آگاهی دهنده براش مصطفی اسلامی نوشته، در همین برنامه‌های کتابخونی ما خوندیم. کتاب خورشیدچاه چاپ‌های متعددی شد که باز یکی از این چاپ‌ها رو که من اینجا در اختیار دارم که خیلی هم شکیل و زیبا هست، کتاب سرای نیک اون رو منتشر کرده. کارهای مصطفی اسلامیه در زمینه‌های مختلف هست. نمایشنامه، داستان بیشتر بلند، چند داستان کوتاه هم البته نوشته بود که زیاد خیلی جدی نمیگرفت نوشتن داستان کوتاه و بیشتر علاقه داشت داستان بلند یا رمان بنویسه و بیشتر کاری که در واقع گذران زندگیش هم از همون طریق بود ترجمه بود. ترجمه های زیادی در زمینه های ادبیات، تاریخ هنر کرده. من اون تعداد کتاب هایش رو که در اختیار دارم یا عنوان هاش رو از اینترنت درآوردم، دیدم که در ویکی‌پدیا یک سرگذشتی زندگی نامه ازش نوشتن که متاسفانه اون لیست کتاب هایی که اونجا هست ناقصه و کامل نیست. انقلاب که شد نمایشنامه ای نوشت مصطفی اسلامی بعد از اون ماجرا، یعنی هنوز انقلاب نشده بود، بعد از ماجرای اون کشدار میدان جاله 17 شهریور نمایشنامه ای نوشت به عنوان 17 شهریور که همون زمان اون نمایشنامه رو با کمک دوستان منتشر کردیم که البته بعد دیگه تجدید چاپ نشد، جز که نمایشنامه ها و کتاب هایی که واقعا ناشناخته موند. خیلی خوب اون اوضاع و احوال اون سالها رو که در یک خانواده بیان کرده که چطور هر کدوم از افراد این خانواده، دختر، پسر، مادر، پدر، یک نظر و عقیده‌ای دارن، یکیشون مذهبیه، یکیشون چپه، یکیشون هوادار مجاهدینه و بعد اون اتفاق 17 شهریور چگونه روی میده در اون زمان. بعد از سالهای، یعنی بعد از بسته شدن دانشگاه ها و بیرون اومدن از مجله تماشا بود که مصطفی به نشر دانشگاهی رفت. نشر دانشگاهی بعد از اینکه دانشگاه تعطیل شد یک جایی رو درست کردن که استادا برن بشینن کار تحقیقی بکنن و البته کارهای خوبی در اونجا انجام شد و خیلی از دوستان اونجا مشغول کار شدن به عنوان مترجم و نویسنده. بیشتر کسانی که در فرانکلین سابق کار میکردن اونجا کار کردن. مصطفی اسلامی در اونجا ویرایش مجله زبانشناسی محمد رضا صادقی رو که سردبیرش بود به عهده داشت و همچنین کار ترجمه میکرد. در کنارش هم کارهای خودش رو انجام میداد، نوشتن داستان و ترجمه. 4 نوشته درباره کوبیزم، یکی از کتابهایی که ترجمه کرده، کتاب خیلی خوب و با ارزشی که حالت کلاسیک، حالت کتاب درسی بده کرده، تاریخ هنر مدرن نقاشی، پیکرسازی و معماری در قرن 20. یک کتاب مفصل و خواندنی در مورد دو نمایشنامه نویس بزرگ جهان، ایبسن نمایشنامه نویس نروژی و استرینبرگ نمایشنامه نویس سوئدی نوشته با عنوان ایبسن و استرینبرگ، که کتاب رو انتشارات باز کتاب سرای نیک چاپ کرده، کتابی است در 590 صفحه که بخشهایی از اون نمایشنامه ها رو هم ترجمه کرده و در نقد و تحلیل این دو نمایشنامه نویس بزرگ جهان است. یکی دیگه از کارهای زیبای مصطفی که باز فکر میکنم در همین برنامه کتابخوانی اون رو خوندیم، دنباله مسخ یا بازگشت گریگور سامسا هست. مسخ کتاب معروف فرانس کافکا، نویسنده اهل چکسلواکی هست، نویسنده چک، که خیلی مشهوره اون داستانی که گریگور سامسا یک کارمند دونپایه یک روز صبح از خواب بلند میشه و میبینه که به صورت یک حشره در اومده. داستان خیلی مشهوری هست، بارها به صورت نمایشنامه یا فیلم در اومده. مصطفی این ماجرا رو در واقع به نوع دیگری همین داستان و همین شخصیت‌ها رو ادامه داده و یک سوسکی رو هم که شبیه این گریگور سامسا هست وارد کرده به عنوان سوسک هنایی و بعد با اشاره به آوردن شخصیت شهرزاد از کتاب مشهور هزار یک شب، داستانی زیبا که البته خیلی طولانی نیست، 111 صفحه است، نوشته. این هم کتاب گویاش هست. حالا نمیدونم آقای رحیمی آیا در آرشیو هست یا نه، باید بگردیم ببینیم.
آقای اجاراتی، واقعا میخوام بگم که وقتی من مراجعه کردم به آرشیو به خاطر همین داستان، دیدم که چه کار بزرگی شما انجام دادید. واقعا خیلی بزرگ، یعنی چقدر کتاب به صورت گویا در آمد از توی آرشیو ما هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن. واقعا دادم شگفت زده میشه.
به هر حال شما هم زحمت کشید آقای رحیمی، دوستان دیگه همین جور. من همیشه میگم اگر دوستان دیگر نبودن، اگر دوست عزیزمون آقای علیرضا افزودی نبود، ما اون 10-12 تا کتاب گویا رو نمیتونستیم. همکاری خانم پروین محمدیان، دوستان دیگه، شما که به هر حال همین برنامه رو با پیگیری ادامه میدید و اینم دیگه کوچکترین و کمترین کاریه که از من ساخته است. هر زمان که به هر دلیلی، حالا میگم هر روز ساعت 10 صبح حتی تلفنی هم، من خیلی دوست داشتم که این کتاب خونی در همون استودیوی شما انجام میشد، مثل کارهایی که قبلا کردیم، یعنی مثلا همین مهتاب یا ملکوت رو ما چند روز با مصطفی اسلامی میرفتیم استودیوی دوستمون آقای محفوظ افزودی و اونجا میخوندیم و ادیت میشد و دوباره گوش میدادیم و به هر حال بدون توپق و بدون اشکالات اینجوری هست. حالا اگرچه من خیلی سعی میکنم که حتما قبل از این که متنی رو بخونم در کتابخانه یک بار بخونم و تلاش میکنم که توپق نزنم، کلمه رو غلط نگم، ولی به هر حال یه چیزایی از دست میره. بعد البته میشه اینها رو ادیت کرد، ولی خب خیلی زمان میبره. هر وقت من به هر دلیلی، حالا یه وقتی اتفاق اینجوری میفته که واقعا آدم انقدر غمگینه که هیچ کاری از دستش ساخته نیست، یا در سفر هست که من نمیشه اینا رو ضبط میکنم میدم خدمت شما پخش میکنید، یا وقت دیگه، من هر وقتی که به نوعی نمیگم خسته میشم از این کار، چون خودم بیشتر از همه لذت میبرم، فکر میکنم که خب حالا دیگه یه مدتی مثلا این کار رو تعطیل بکنیم، انقدر دوستان از دور و نزدیک، اون دفعه هم عرض کردم به خصوص دوستان ناشنا در سراسر جهان، انقدر لطف میکنن و انقدر میبینم که قابل استفاده است این کار، یعنی گوش میدن جوانها در بیرون از ایران، در ایران، دوستان دیگه در جاهای دیگه اینا رو دانلود میکنن در هنگام رانندگی، وقتی که دارن یه کار دیگه انجام میدن، و خب بازم به همینجوری که میبینید و میبینن دوستان، سعی کردیم که تو زمینه‌های مختلف این کتاب ها باشه. متشکرم از شما لطفتون و ممنونم از لطف دوستان. امیدوارم تا وقتی که نفس هست و امکان این کار هست بتونیم ادامه بدیم و باز امیدوارم که دیگران هم این کار رو بکنن. خب خیلی ها رو من دیدم علاقه مندن و حتی میگفتن که ما میخواییم که کتاب بخونیم، که من چیزایی که تجربه داشتم و دارم بهشون میگفتم، یا اگر کمکی هم از دستم بر بیاد حتما این کار میکنیم. اجازه بدین ادامه بدیم. میخواید یه تیکه دیگه پخش کنید صدای مصطفی اسلامی رو بشنویم تا من بقیه کتاب ها رو معرفی کنم؟
شعر را نمیفهمد. رنجیده به من نگاه کرد، انگار داشت گله میکرد که چرا انقدر از کارهایش ایراد میگیرم. من خواب خستگی را در نگاه معصومانش ندیدم. برایش توضیح دادم که خسرو به شیرین دهنان بی‌معناست. آنچه او خیال میکند خسرو و شیرین است، منظومه عاشقانه ای از نظامی گنجلی. و برایش گفتم که در هیچ کجای تاریخ پادشاهی به نام شاه شمشاد قدان نداشته ایم. توضیحات من به نظرش پرحرفی می آمد. اصرار زیادم به گریهش انداخت و من سرخورده و ناامید دست از سرش برداشتم و به خلوت خود رفتم. ما در قد و قواره هم نبودیم، از نیم راه به هم رسیده بودیم. به حکم تقدیری ناشناخته بی هیچ سابقه‌ای در کنار هم قرار گرفته بودیم. از جای ما را کنار هم گذاشته بودند تا از همانجا هر کدام در مسیر آشنای خود از هم دور شدیم. ذهن بتول بیش از آن نمی کشید. حتما کار و زحمت خانه توانی برایش نمی گذاشت. پیدا بود که برای خوش آمد من یا از ترس می نوشت، بیان که به فهمت می خاند. شاید می ترسید برنجم، طلاقش دهم یا سرش هبو بیاورم. دلم می خواست کمکش کنم. حتی آرزو می کردم که پستانهایم شیر می داشت تا گاهی من به جای او به دخترمان شیر می دادم. اما آن بار که اتاقها را جارو زده بودم و داشتم با آستین های بالا زیر ظرف ها را می شستم، از دیدنم به گریه افتاد. خیال کرده بود از خانداریش ناراضیم. از آن پس هر وقت به خانه می رفتم او را در حال شستن و روفتن می دیدم که با مژه های غبار گرفته از من انتظار سخنی سپاس گزارانه داشت. من پیشانی خسته اش را می بوسیدم و برای یافتن باقی گم شدم به خلوتم پناه می بردم.
خب آقای جراتی فرصت چندان نه
تموم میشه. اجازه بدید که من کوتاه بگم یکی از کارهایی که مصطفی اسلامی کرد نوشتن نمایشنامه‌های تاریخی بود. دو نمایشنامه در این زمین داشت، یکی راجع به رضا شاه، رضا خان ماکسیم، و یکی هم در مورد محمد رضا شاه، ماجرای دیوید نیوسام. این دیوید نیوسام نامی بود که وقتی شاه رو در اون بیمارستان امریکا بستری کردن برای اینکه
با اون نام بود.
بله با این نام بود. این دو نمایشنامه هم در ایران چاپ شده، انتشارات نیلوفر منتشر کرده، و دو زندگی نامه خوب و خواندنی نوشته، یکی راجع به مصدق به اسم فولاد قلب که چند بار چاپ شده، و یکی هم زندگی نامه نیمایوشیج با عنوان به کجای این شب تیره. این تئاتر تجربی از استانیسلافسکی یا تا پیتربروک هم کاراش هست، داستان، رمان و یادداشت‌های روزانه فرانس کافکا. من الان در خاطرم نیست کتاب‌های دیگرش. امیدوارم که باز هم بتونیم فرصتی باشه در مورد این دوستی که مرتب کار می‌کرد و واقعا هر روز صبح که بلند می‌شد می‌شست به ترجمه کردن و نوشتن. آخرین مکالمه تلفنی رو که داشتیم چند وقت پیش بود، فکر می‌کنم یک ماه پیش بود که تلفن زد و یک مکالمه طولانی بود و من اصلا فکر نمی کردم که آخرین صحبتی باشه که با مصطفی می کنم. می گفت که یک رو داستانی رو داره تموم می کنه، داستانی که در واقع ماجرای آشناییش با موسیقی هست در زمینه های مختلف، و از جمله می گفتش که در مورد این سفرم هم به سوئد و اونجا که بودم و بعد دیگه از جمله این باز موسیقی ها هم ترانه مشهور آقای منصور تهرانی و آشنایی با منصور تهرانی و چیزهای دیگه هست نوشتم. امیدوارم که این داستان بلند که سرگذشت موسیقی ایرانی هم همراه با یادهای مصطفی اسلامی بوده تموم شده باشه و به زودی چاپ بشه. کارهای دیگه ای هم حتما داره که چاپ نشده. باز هم تسلیت میگم به فرزندانش، سه پسرش و همسرش و همه دوستان و همه دوستداران ادبیات و فرهنگ ایران. مصطفی اسلامی زود بود هنوز بره و فکر میکنم حتما میموند بیشتر از این که کار کرده. خیلی یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمان ما بود. کارها هم کیفیت‌های خوبی داشت. آخرین کارهایی که کرده بود یک نمایشنامه بر اساس شاهنامه داستان رستم و سهراب هست و یکی هم نمایشنامه از سنا در مورد اودیپوس از آثار یونان باستان. تنها مصاحبه‌ای که در عمرش کرد با حامد داراب بود که دوستان در اینترنت میتونن بخونن که انتقاد کرده و شکایت از سانسور و همیشه هم میگفت کاری رو که انجام میدیم دیگه مال خواننده است و در اختیار خواننده، باید بریم سراغ کار بعدی. یادش گرامی باشه و ممنونم از شما.
خوشمنم روانش شاد باشه.
شما سلامت باشید و از فردا ادامه بدیم شبه خاطراتمون رو.
حتماً. آقای زراعتی ببخشید، خانمی الان زنگ زدن و خواهش داشتن که کتابی رو معرفی کردن که اگر برای در آینده جزو کتاباتون بذارید. چرا درمانده ایم، نوشته آقای حسن نراقی.
بله، آقای حسن نراقی تو این زمینه ها چندین کتاب جالب نوشته، حتما این کتاب رو هم تهیه میکنیم میخونیم. دوستان زیادی پیشنهاد میدن و ممنونم از این پیشنهادها. چشم، اینو من یادداشت میکنم یادم نره، وقت بعضی از این پیشنهادها هم دیدید که عمل شده و
بله.
یکیش مثلا همون حاجی بابا اصفهانی بود که خوندیم، کتابی که خیلی
بسیارم جالب بود. بله.
بله، ممنون از لطف و نظر و پیشنهاد دوستان عزیز. چشم، اون کتاب هم تهیه میکنیم و میذاریم جزو کتاب هایی که قرار هست بخونیم. فعلا که ما شبه خاطرات دست و پای ما رو گذاشته تو پوست گردو. کتاب خوب خوندنی،
بسیار جالب است. بله.
من دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، به برنامه هاتون بپردازید. از شما متشکرم و همه شنوندگان عزیز روز روزگار خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.